قصه 42 اخلاق 16 1401. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم عليه نتوكل وعنده مفاتيح القلوب والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا ابي القاسم محمد اللهم صل على محمد الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المكرمين الهداة المهديين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. خدمت همه سروران ارجمند، برادران و خواهران بزرگوار سلام عرض میکنم و آرزوی سلامتی و سعادت برای یکایکشون دارم. انشاءالله که عزاداری ها و عرض ارادت ها در این دو ماه محرم و سفر مقبول درگاه پروردگار متعال بوده باشه. بحثمون در زندگی نامه و سیره برخی از اصحاب ابی عبدالله علیه السلام هست. این جلسه اگر خداوند لطف بکنه درباره زهیر ابن قین صحبت میکنیم، اون بزرگواری که بعد از سید ابن عبدالله حنفی که جلسه گذشته زندگی نامش رو به طور مختصر بررسی کردیم بلند شد و عرض ارادت به ساحت امام حسین علیه السلام نشون داد. قبل از اینکه به زندگی نامی این بزرگوار اشاره بکنم، دو سه تا مقدمه به نظر این ناچیز رسید که خدمت شما عرض بکنم. گهگاهی توی همین بحثای ما این مطالب مورد استفاده قرار میگیره. یکی در ارتباط با زیارت هایی هست که نسبت به امام حسین علیه السلام وارد شده و اسامی شهدا در اونها ذکر شده. این زیارت نامه ها یکی از عالی ترین منابعی هست که ما به وسیله اونها می توانیم به اسامی شهدا دسترسی پیدا کنیم و یقین حاصل کنیم که این بزرگواران در اون واقعه عظیم حضور داشتند و حتی میزان حضور اونها توی این زیارتنامه ها ذکر شده. می دونید نسبت به ابی عبدالله علیه السلام در طول سال زیارتنامه های متعددی وارد شده، شاید بیش از 80 نوع زیارتنامه وارد شده باشه، ولی هیچ کدام از اینها نیومده وارد جزئیات حادثه کربلا بشه الا سه زیارت که الان خدمت شما عرض میکنم. بزرگوارانی که میخوان پژوهش بکنن، میخوان مطالعه کنن، میخوان از سیره اینها مطلع بشن و میخوان اطلاعاتی به دست بیارن، مطمئن باشن، حتی عدد شهدا رو به دست بیارن، این یکی از اون منابع هست، منابع مطمئن هست. زیارتنامه است دیگه، بالاخره ما زیارتنامه رو میخونیم و عرض ارادت و سلام و تحیت خدمت اون بزرگواران داریم. توی حلقه های تربیتی هم میتونید از این زیارتنامه ها استفاده کنید. بعضی از اینا واقعا طولانیه، یعنی هر سه زیارتنامه‌ای که عرض میکنم طولانیه، یعنی یک رساله است و اونقدر اطلاعات وسیعی توی این زیارتنامه ها ذکر شده که انسان متحیر میمونه. اونقدر ببینید مبالغه نیست اینی که عرض میکنم، خودتون برید مطالعه کنید ببینید چه منبع عظیمیه درباره امام حسین علیه السلام. نکات معرفتی ذکر شده که معمولا به ذهن ما نمیرسه، اصلا امام شناسیه. خب یکی از اونها زیارت رجبیه است. جلسه گذشته هم اسم بردم، این جلسه هم اسم میبریم، زیارت رجبیه است که در اول ماه رجب مستحب این زیارت نامه نسبت به ساحت مقدس ابی عبدالله علیه السلام خونده بشه، برای اینکه دستیابی شما آسان‌تر باشه. بنده آدرس این زیارت نامه ها رو از کتاب بهار الانوار که از همین چاپ 110 جلدی هست، کتابخانه مدرسه هم داره، به راحتی میتونید پیدا بکنید، از اونجا عرض میکنم. اونجا پیدا میکنید، بعد به سایر منابع هم دسترسی خواهید داشت. این زیارت نامه زیارت رجبیه بهار الانوار جلد 98 صفحه 336 آمده. هر سه زیارت نامه‌ای که عرض میکنم در بهار جلد 98ه. اولی که زیارت رجبی است صفحه 336. خیلی پر محتواست این زیارت نامه، واقعا باید مطالعه کنید تا به ارزش این زیارت نامه پی ببرید. مثلا در آخر این زیارت نامه ببینید چه جملاتی وارد شده، چند خط مونده به پایان این زیارت نامه. عرض میکنیم که السلام علیکم ایها الربانیون، سلام بر شما ای ربانی ها، ای اونایی که عرض کنم خدمت شما فانی در رب شدید، فانی در ربوبیت شدید، خدایی شدید. سلام بر شما ای خداییان. چه معنای زیبایی. انتم خیارت الله، اختارکم الله لابی عبدالله علیه السلام، ای انتخاب شده ها، انتم خیارت الله، شما برگزیدگان پروردگار بودید. اختارکم الله لابی عبدالله علیه السلام، خداوند شما رو برای ابی عبدالله علیه السلام اختیار کرد، انتخاب کرد. این تو آخرین جملاته. خب خیلی زیباست. این یک اطلاعاتی است، آدم با همینها مباحث معرفتی خودش رو تنظیم میکنه. و انتم خاصته، اختصکم الله، شما از افراد اختصاصی امام حسین علیه السلام هستید که خداوند شما رو اختصاص داد به اون بزرگوار. خب این یک زیارتنامه که عرض کردم. زیارتنامه دوم و سوم، اینها معروف به زیارت ناحیه است. یعنی ناحیه که میگن، چون در زمان اون سالهای اول آغاز غیبت صغرا و آغاز غیبت کبرا نمیشد نام امام زمان علیه السلام رو برد، شیعیان به کنایه حرف میزدن، میگفتن که مثلا این از ناحیه است، این از ناحیه است. ناحیه است یعنی از ناحیه امام زمان علیه السلامه. چجوری الان ما میگیم که آقا فرمودن مصداق معینی در مقام معظم رهبری است. اون موقع ناحیه که میگفتن دیگه معلوم بود دیگه که مراد از ناحیه حضرت ولیعصر سلام الله علیه هست. بعدش هم که حالا بعدها گفتیم ناحیه مقدسه، وقتی از اون خطر، مرحله خطر عبور کردیم، این تعبیر رو به کار بردیم. دو تا زیارت نامه بعدی هر دو از زیارت های ناحیه مقدس است. یکی از اونها زیارت نامه معروفی است که مرحوم ابن مشهدی محمد ابن جعفر مشهدی، معروف به ابن مشهدی، کتابی داره متوفای 610 اوائل قرن هفتم، کتابی داره ایشون به نام المزار الکبیر، زیارتنامه بزرگ. اونجا این زیارت نامه رو آورده و میگه که وامی مخرج من الناحیه الى احد الابواب، از ناحیه مقدسه حضرت صادر شده. این هم در همون جلد 98 صفحه 317 ذکر شده. این هم خیلی پر محتواست، انصافا پر محتواست. آخرین زیارت که عرض کردم سه تا هستن که اسامی شهدا رو دارن، زیارتنامه ایست که مرحوم سید ابن طاووس ذکر کرده که این هم معروف به زیارت ناحیه مقدس است. در بهار الانوار جلد 98 صفحه 269 ذکر شده. اگر خداوند توفیقی به ما بده انشاءالله در آینده یک وقتی خواستیم در باره امام حسین علیه السلام بحثای جزئی تر معرفتی رو بحث بکنیم، این سه منبع بسیار برای این کار مفید هستند. خب این نکته اولی که خواستیم خدمت شما عرض بکنیم. نکته دوم، اون جمله‌ای که از زیارت عاشورا خدمت شما عرض کردیم که اینها وعلی الارواح التي حلت بفنائک، اینا ارواحی بودند که پیرامون ابی عبدالله علیه السلام بودند، همونطور که در روز عاشورا اطراف امام حسین علیه السلام بودند، از لحاظ دفن طبق نقل‌های موثق تاریخی که داریم اینها اطراف ابی عبدالله علیه السلام دفن شدند. در این رابطه منابع مختلفی داریم برای تحقیق و بررسی. دو تا از این منابع واقعا بسیار عالی هستند. یکی کتاب مروج الذهب مسعودی هست که ایشون متوفای 346، در جلد سوم مروج الذهب صفحه 46 این بحث رو نحوه دفن شهدا اطراف امام حسین علیه السلام بیان کرده که الان کتاب در دست بنده است، براتون میخونم. یکی دیگه از اون منابع که باز بهتر از کتاب مروج الذهب هست، ارشاد مرحوم شیخ مفید است. شیخ مفید متوفای 413 از بزرگان بی‌نظیر امامیه است، حتما اسمشو شنیدید، شیخ مفید محمد بن نعمان العقبری البغدادی، متوفای 413، تقریبا میشه گفت بی‌نظیر، استاد مرحوم شیخ طوسی، استاد مرحوم سید ابن سید مرتضی و سید رضی. حالا داستانهایی دارن که انشاءالله در موقع خودش خدمت شما عرض میکنم. هم مسعودی در مروج الذهب و هم مرحوم شیخ مفید در ارشاد، الان ارشاد صفحه 243 رو خدمت شما میخونم. مرحوم شیخ مفید میفرماید که بعد از ظهر روز 11 محرم سال 61، عاشورا روز 10 اتفاق افتاد، خب اجساد مطهر شهدا روی زمین بود، تقریبا شب رو اونا اونجا موندن، روز 11 اجساد کشته شده های خودشون رو دفن کردن و شاید تا ظهر هم موندن. از ظهر تقریبا اینا حرکت کردن به سمت کوفه رفتن. بعد از ظهر روز 11 قبیله بنی اسد که حالا معروف به غازریه هم هستند، اینا اونجا ساکن بودن، صدای جنگ و دعوا و اینا رو شنیدن و از قبل هم میدونستن که کاروان ابی عبدالله علیه السلام اونجا رسیده. اونها اومدن بعد از ظهر روز 11 محرم شهدا رو دفن کردن. ابی عبدالله علیه السلام رو در همین جایی که الان در کربلا هستن دفن کردن. بعد
اهل بیت ابی عبدالله علیه السلام که حدود 17 نفر بودند، 17 یا 18 نفر بودند، اینها رو پایین پای حضرت دفن کردند، پایین پای حضرت دفن کردند. اونایی که کربلا مشرف شدند، خب یکی بالای سر اونجا هست، یکی هم پایین پا هست، پایین پا به همون سمتی که میره به سمت حرم مطهر حضرت ابوالفضل العباس، اون سمت میشه پایین پا. این 17 نفر از شهدای اهل بیت ابی عبدالله علیه السلام یک قدری پایین تر از پای حضرت دفن شدن. بنی اسد یک گودال مشترک کندن، اونجوری نبود که شهدا رو دونه دونه دفن کنن، شهدا رو دونه دونه دفن نکردن، یک گودال بزرگتری رو حفر کردن. این 17 شهید از خانواده ابی عبدالله علیه السلام رو، هر 17 نفر رو داخل همین گودال گذاشتن. در ابتدای این گودال که به پای ابی عبدالله علیه السلام نزدیکتره، علی اصغر رو گذاشتن. بنابراین علی اصغر سلام الله علیه از لحاظ نزدیک بودن به پدرش نزدیکتره، به پای پایین پای حضرت هست. بعد شهدا، حالا اون گودال چقدر بوده، چقدر بزرگ بوده، این طرز قرار دادن این شهدا چجوری بوده، اینا هیچ اطلاعاتی ما نداریم. اونقدر میدونیم که پایین پای حضرت اهل بیت ایشون دفن شدن. بعد اومدن اصحاب امام حسین علیه السلام رو اونجا دفن نکردن، اومدن اطراف حضرت دفن کردن. حالا مثلا فرض کنید که 10 تا 10 تا، مثلا 15 تا 15 تا، 3 تا حفره، 4 تا حفره، 3 تا گودال، 4 تا گودال کندن، اونا رو هم دست جمع دست جمع اطراف حضرت به سمت بالا سر و دو طرف حضرت سلام الله علیه، یعنی غیر از پایین پا بالا سر و دو طرف دفن کردن. بنابراین حلت بفنائک، یعنی یه نیم دایره در واقع با اصحاب ابی عبدالله علیه السلام از لحاظ دفن اجساد شهدا درست کردن و پایین پای حضرت هم عرض کنم خدمت شما که اهل بیت حضرت رو درست کردن. دو نفر رو جدا کردن از اهل بیت ابی عبدالله علیه السلام، دو نفر رو جدا کردن. یکی حبیب ابن مظاهر هست که اون رو بالا سر، الان هم اونایی که مشرف میشن اونجا مشخصه، مشخصه اینه به صورت کلی مشخصه. حبیب ابن مظاهر رو با فاصله بالا سر حضرت دفن کردن و یکی هم حر ابن زیاد ریاهی رو با فاصله چند کیلومتری دفن کردن. علت این که این دو بزرگوار رو جدا کردن به خاطر این که همین قبیله بنی اسد، خب با حبیب ابن مظاهر، اونم از همین قبیله بنی اسد بود، حبیب ابن مظاهر اسدی هست، خب به خاطر فامیلی که داشتن او رو جدا دفن کردن. حر ابن زیاد ریاهی هم به دلیل اینکه باز یه قبیله توی همین بنی اسد بود که فامیلی با ایشون داشت، جسد ایشون رو تحویل گرفت، با فاصله دفن کرد. و یادمون نره تو همین قسمت پایین پا در ادامه با فاصله قبر مطهر حضرت ابوالفضل العباس هست. خب پس نحوه چینش دفن شهدا به این صورتی است که خدمت شما عرض کردم. یه نکته هم باز اینجا باقی میمونه، تذکرش خوبه، و اون کلمه حائر هست، حائر حسینی. ما یه تعبیر اصطلاح فقهی داریم که میگیم حائر حسینی، حی جیمی و همزه، حائر حسینی. حائر حسینی یه ویژگی داره و اون اینه که اگر مسافری که کمتر از 10 روز میخواد در کربلا بمونه بره در داخل حائر قرار بگیره، میتونه نماز خودشو کامل بخونه، چون مسافر کمتر از 10 روز بخواد در یه جایی بمونه نماز شکسته است. اونجا توی حائر اگر قرار بگیره نمازشو میتونه کامل بخونه. 4 جا مسافر میتونه نماز کامل بخونه: یکی خانه خداست، مسجد الحرام، یکی خانه پیامبر هست، مسجد النبی، یکی خانه امیر المومنی علیه السلام، مسجد کوفه، و یکی هم خانه امام حسین علیه السلام، همین حائر حسینی. حالا این حائر ارتباط داره با همین نحوه قرار گرفتن قبر مطهر این شهدا. اونی که از لحاظ فقهی هست، البته چند قوله دیگه، چند قوله، به نظر ما این قول از همه صحیح تره. یعنی حائر حسینی عبارت است از اطراف قبر ابی عبدالله علیه السلام تا اونجایی که به صحن میرسه، به صحن ابی عبدالله علیه السلام میرسه. خود صحن جزء حائر نیست، یعنی اگه کسی خواست توی صحن نماز بخونه باید نماز رو شکسته بخونه. به نظر ما اینطوریه. بعد از صحن هم که دیوارهای صحنه، بعدش هم که خارج میشیم دیگه. توی صحن اگه کسی نماز بخونه شکسته است، اون ور دیوار اگه بخواد نماز بخونه نمازش شکسته است. ولی وقتی از صحن بیاد داخلتر، یعنی بیاد توی رواق، توی رواقهای اطراف قبر ابی عبدالله علیه السلام، داخل روزه و داخل رواقها و داخل اون مسجد متصل به روزه ابی عبدالله علیه السلام، تمام اینها میشود حائر. نماز خوندن در اینجا میتونه مسافر کامل بخونه. بنابراین گمان ما اینه فاصله‌ای که شهدای مطهر در اطراف ابی عبدالله علیه السلام دفن شدن همین اندازه است، همین اندازه است. بنابراین داخل روزه و بیرون روزه رواق‌ها و مسجد و اینا همه حائر محسوب میشن. وقتی این دیوار تمام میشه وارد صحن میشیم، صحن دیگه جز حائر نیست. خب بعد توی این حائر اگر کسی خواست نماز بخونه میتونه نماز کامل بخونه. فتوای بعضی از فقها اینه، مستحبه. بعضی از فقها هم قائل به تخییرن بین شکسته و تمام. خلاصه میشه در حائر نماز رو کامل خوند. ببینید خداوند میگه که مسافر نمازش شکسته است. وقتی خیلی میخواد بهش اهمیت بده، خیلی بهش ارفاق بکنه، بهش اجازه میده نماز کامل بخونه، نماز 4 رکعتی بخونه. یعنی نماز کامل خوندن یک فخره، یک شرفه. واقعا اینو تو ذهنتون داشته باشید، اینو تو ذهنتون داشته باشید. چون مسافر در بهترین جای زمین، خانه خدا، خانه پیغمبر، خانه امیرالمومنین، خانه امام حسین علیه السلام قرار میگیره، به احترام صاحب اون خونه ها بهش اجازه میدن که نمازو 4 رکعتی بخونه. و الا اگر اونجا نبود باید نمازو شکسته میخوند، نمیتونست 2 رکعت اضافه تر بخونه. اون 2 رکعت اضافه یک فخره. خب این افتخار رو همه ما در نمازهای یومیه داریم، ولی حواسمون نیست. یعنی هر بار یه نماز 4 رکعتی میخونیم باید سجده بریم بگیم خدایا تو رو چجوری سپاس بگیم که به ما اجازه دادی 2 رکعت بیشتر تو رو ستایش کنیم، سجده بر آستان تو بیاساییم. و اینطور دیگه ساییدن پیشانی در مقابل پروردگار چیز اندکی نیست. این هم در ارتباط با صفحه 243 داره که: ولما رحل ابن سعد خرج قوم من بنی اسد كانوا نزولا بالغادریه الى الحسین علیه السلام و اصحابه. اینا که اونجا زندگی میکردن اینا اومدن برای دفن. فصلوا علیهم، نماز گذاشتن بر ابی عبدالله علیه السلام و بر اون یاران. این غیر از اون نمازی است که امام سجاد علیه السلام خوند، چون بر امام نماز میخونه. این غیر از اون نمازه. و بعد همینایی که عرض کردم همینا رو مرحوم شیخ مفید بیان کرده و همینطور صفحه عرض کنم خدمت شما که صفحه 249. اگر اجازه میدید دیگه عبارت نخونم، از وقت استفاده کنیم، خودتون به این دو صفحه‌ای که عرض کردم مراجعه کنید. و جالب اینه که مرحوم شیخ مفید هم میفرمایند که الا ان لا نشك في ان الحائر محيط بهم. اون حائری که ما میگیم حائر حسینی همینه، یعنی همه شهدا داخل همین حائر قرار گرفتن، حائر محیط به اینها هست. این که درباره 17 نفر از اهل بیت ابی عبدالله علیه السلام رو صفحه 249 اسم میبره یکی یکی، بعد میگه و هم کلهم مدفونون مما یلی رجلی الحسین علیه السلام، همه اینها زیر پای امام حسین علیه السلام دفنن. فی مشهده، در همین جایی که حضرت الان هست. حفر لهم حفره، یک حفره برای اینا کندن و الگو فیها جمیعا، بعد همه اینا رو در اون حفره گذاشتن. و صبی علیهم التراب، و روی اینها رو با خاک پوشاندن. الا العباس بن علی علیه السلام، مگر حضرت عباس. فانه دفن فی موضع مقتله علی المسند به طریق الغاضریه و قبره ظاهر، مگر حضرت عباس که او رو در مسنات گذاشتن بالای تپه، اونجا در مسیر غازریه که به سمت پایین پای حضرت هست، اونجا دفن کردن. بعد می فرماین که ولیس لقبور اخواته و اهله الذین سمیناهم اثرون، ما هیچ اثری نداریم، هیچ اطلاعاتی نداریم بر اینکه دقیقا پایین پا با چه فاصله‌ای و با چه ترتیبی این شهدای اهل بیت دفن شدن. و انما یزورهم الزائر، میگه که زائر اونا رو زیارت میکنه، من عند قبر الحسین علیه السلام و یؤمی الی الارض، فقط اون زائر اشاره میکنه به همون پایین پای حضرت، التی نحو رجلی، تقریبا به سمت پایین پای حضرت اشاره میکنه، به سلام علیهم، بر اونا سلام میده. و علی ابن الحسین، و بر علی ابن الحسین مراد علی اصغر هست، تو اون صفحه قبل که آدرس دادن اونجا علی اصغر میگه، فی جملته علی اصغر هم از جمله اوناست. و یقال انه اقربهم دفنا الی الحسین علیه السلام، گفته میشود که علی اصغر از همه نزدیکتره. این در مورد اهل بیت حضرت بود. فاما اصحاب الحسین، اما یاران حضرت، اونا رو چجوری دفن کردن؟ رحمت الله علیهم، الذین قتلوا معه، اونایی که با حضرت کشته شدن. فانهم دفنوا حوله، اونا دفن شدن اطراف حضرت. ولسنا نحصل لهم اجداثا على التحقيق والتفصيل، ما اطلاعات تفصیلی نداریم که اطراف حضرت با چه ترکیبی دفن شدن، الا ان لا نشك ان الحائر محيط بهم، الا اینکه یقین داریم حائر حسینی که میگیم اینا رو فرا میگیره، محیط بر ایناست. رضی الله عنهم و ارضاهم و اسكنهم جنات النعیم، که حائر رو هم خدمت شما توضیح دادیم. اینم مطالبی که حالا اگر مشرف شدید ان شاء الله خداوند ازتون قبول بکنه، با اطلاعات بیشتر بر حرم ابی عبدالله علیه السلام زیارت بکنید و نماز خواستید بخونید بتونید. خب میایم به بحثی که بنا بوده داشته باشیم، زندگی نامه جناب زهیر ابن قین. زندگی نامه عجیبی زهیر ابن قین داره، فوق العاده جذابه. حالا بخشایی رو ما خدمت شما به مقداری که وقت اجازه میده عرض میکنیم. زهیر ابن قین کوفیه، از اهل کوفه است، مثل همون سعید ابن عبدالله حنفی نفر قبلی کوفی بود، ایشون هم کوفی هست. بعد تا جایی که گزارش‌های تاریخی نشون میده ایشون از طرفداران عثمان بوده. بلاذوری یکی از مورخین بزرگ هست میگه ایشون عثمانی الهوا بوده، از طرفداران عثمان بوده، عثمان خلیفه سوم، و از طرفداران ایشون بود. میدونی اونایی که طرفداران عثمانن در واقع مخالفان امیرالمومنین علیه السلام هستن، ایشون هم به طور طبیعی از مخالفان امیرالمومنین علیه السلام بوده. در دوران خلافت عثمان از زهیر ابن قین گزارش هایی رسیده. بعد از اینکه عثمان به هر حال دورش تموم شده، امیرالمومنین علیه السلام اومده، دیگه از زهیر ابن قین خبری نیست. تو هیچ جنگی از جنگایی که امیرالمومنین علیه السلام داشته ایشون حضور نداشته، هیچ مسئولیتی نیومده از طرف امیرالمومنین علیه السلام عهده‌دار بشه، ساکت بوده از زمان ببینید عثمان تا زمان کربلا، هیچ گزارش تاریخی درباره ایشون نداریم. پس اولش گزارش هست که ایشون عثمانی بوده، بعد تا میاد به زمان کربلا. حالا این که میگیم عثمانی بوده، دلایل متعددی در تاریخ هست. یکی این که در خود همین روز عاشورا، وقتی که اومد خودش رو معرفی کرد که من زهیر ابن قین هستم و اینها، از سپاهیان عمر سعد فریاد زدن، بهش گفتن که انما کنت عثمانی، تو عثمانی هستی، اینجا چیکار میکنی؟ برای چی اومدی مثلا با امام حسین علیه السلام؟ که ایشون از خودش دفاع کرده، گفته که شما چرا به گذشته من کار دارید؟ به الان من نگاه کنید که من در خدمت ابی عبدالله علیه السلام هستم، شما به فکر خودتون باشید که برای حضرت نامه نوشتید و به نامهاتون وفا نکردید و خیانت کردید و امثال این. خب در این کتاب‌های مقتل به وضوح این مطلب ذکر شده که اونا فریاد زدن و به زهیر ابن قین چنین مطلبی گفتن. مضاف بر اینها در کتاب‌های تاریخی مربوط به سال 33، دقت کنید، سال 33 زمان خلافت عثمان ابن عفان، سال 33 کربلا اوائل سال 61، ما داریم از سال 33 صحبت میکنیم، زمان عثمان، یعنی 28 سال قبل. در تاریخ هست که یه جنگ اتفاق افتاد به نام جنگ بلنجر. در اون جنگ زهیر ابن قین حضور داشت، عرض کردم در زمان عثمان ایشون فعالیت داشت، بعدن دیگه بعد از کشته شدن عثمان دیگه مخفی شد، یعنی دیگه فعالیت نکرد. در اون زمان سال 33 امیرالمومنین علیه السلام سال 35 آمدن خلیفه شدن، سال 35، ما سال 2 سال قبل از قتل عثمان ابن عفان رو داریم میگیم، و 28 سال قبل از حادثه کربلا یه جنگ اتفاق افتاد در منطقه‌ای به نام بلنجر. بلنجر داخل ایران هست، کنار دریای مازندران، اون موقع روستایی بود به نام بلنجر. الان ظاهرا چنین روستایی یا چنین منطقه‌ای نداریم. فرمانده جنگ در اون موقع کسی بود به نام سلمان باهلی،
فردی بود به نام سلمان باهلی.
اینها اونجا جنگیدند
و جنگ خیلی موفقی داشتن، پیروز شدن بدون اینکه شهید بدن.
بعد اون سلمان باهلی فرمانده شون اینها رو جمع کرد، گفت که یاران من چجوری بود این جنگ؟ همه اظهار و خوشنودی کردن، گفتن غنایم به دست آوردیم، شهید ندادیم، ما راحت پیروز شدیم، خیلی اذیت نشدیم و امثال اینها. این سلمان باهلی بعد به اینا گفت که من یه چیزی میخوام بهتون بگم. همه گوش واستادن که این سلمان باهلی فرماندهشون چی میخواد به اینا بگه. گفت که من از پیامبر شنیدم که جنگی در آینده اتفاق میفته، جوانان اهل بیت در اون جنگ حضور پیدا میکنن و شهید میشن. هر کس از شما اون زمان رو درک بکنه و تو اون جنگ حضور پیدا بکنه و با جوانان اهل بیت علیهم السلام همراهی بکنه، به بزرگترین سعادت دست پیدا میکنه. این سخن در عمق جان زهیر نشست، اما کسی نگفت که اون جوانان کیا هستند، در چه سال این اتفاق میفته. سلمان باهلی فرمانده جنگ اونها یک چنین چیزی گفت و اینقدر این سخن در دل زهیر نشست که وصف ناپذیره. من تتبعی داشتم در گذشته ببینم این سلمان باهلی کیه که اینقدر حرفش در دل این زهیر نشست. ببینید این که میگیم استاد لازمه، اینه ها، این سخنی که الان برای شما نقل کردم ممکنه در دل هیچ کس اثری نگذاره، یا اگر اون موقع من بودم این جمله رو به اون مجاهدان رزمندگان میگفتم شاید در دلشون اثر نمیگذاشت. اما یک وقتی یک استادی یک مطلبی رو میگه، اون مطلب در جان آدم مینشینه و تا آخرین لحظه عمر آدمی توی این دنیا باهاش میمونه. خب آدم که نمیتونه در خودش چنین اثری رو به وجود بیاره، این اثر رو یک نفر دیگه، استاد، اینو به وجود میاره. لذا آدم باید استاد ببینه. استاد یه چیزایی رو انتخاب میکنه و اونو به شما میگه. حالا ممکنه همشو نگیرید، ولی بعضی ها رو وارد عمق جان شما میکنه. خدا رفتگان شما رو بیامرزه. مرحوم والد ما، پدر ما، در زمان جوانی بنابر نقل خودشون یک استادی داشتن، ما ندیدیم اون استاد رو، به نام شیخ محمود، خدا رحمت کنه اون شیخ محمود رو و هم والد ما رو و هم رفتگان شما رو. مرحوم والد ما از اون بزرگوار شیخ محمود اطلاعاتی داشت، مطالبی یاد گرفته بود، اون مطالب در عمق جانش نفوذ کرده بود. یعنی اگه 100 تا کتاب میخوند اینقدر تأثیر نمیپذیرفت که از شیخ محمود پذیرفته بود. این نقش استاده و حرفای اون شیخ محمود در تمام زندگیش جاری بود. حالا اگر مناسبتی پیدا بشه شاید بعضی از فرمایشات اون شیخ محمود بزرگوار رو ما برای شما نقل بکنیم. خلاصه فراموش نکنید کاری که استاد میکنه با آدمی، آدم خودش با خودش نمیتونه بکنه، اون یه چیزایی رو منتقل میکنه که ما نمیتونیم این کار رو بکنیم.
ما
پی این مطلب رو گرفتیم که ببینیم این سلمان باهلی کیه.
شاید باورتون نشه، در کتاب طبری، آدرسا رو اینجا یادداشت داریم، جلد 4 صفحه 305 همینطور تا آخرش، ابن اسیر در کتاب الکامل فی التاریخ جلد 4 صفحه 17، شیخ مفید در ارشاد، شیخ فتال در روضة الواعظین، ابن نما در مسیر الاحزان، خارزمی در مقتل خودش. اینها میدونید سلمان باهلی رو چه معنا کردن؟ گفتن سلمان باهلی، به جای سلمان باهلی میدونید چی گفتن؟ سلمان فارسی گفتن. در سال 33 سلمان فارسی، حالا تو اون جنگ چجوری حضور داشته اون داستان دیگری داره، اون بعد از جنگ اینا رو جمع کرده و از پیامبر این مطلب رو نقل کرده. آری سلمان باهلی من نمیدونم کیه و اصلا زمان پیغمبر رو چجوری درک کرده، از پیامبر چیزی دریافت کرده، این سلمان فارسیه. بعد مورخین بزرگی هم اینو نقل کردن، طبری، ابن اسیر جزری، شیخ مفید. تقریبا میشه گفت که آدم قاطعانه میتونه بگه این سلمان فارسی هست، او هست که صاحب چنین نفسی هست. اینا رو جمع کرد و گفت که شباب اهل بیت، در آینده هر کدام از شما تونستید زنده موندید اونا رو درک بکنید، اگر با اونا همراه باشید و با اونا شهید باشید، سعادت ابدی رو نصیب خودتون کردید. اینو گفت دیگه تموم شد. سال 33 گذشت و گذشت و گذشت، رسیدیم به سال 61، یعنی بعد از 28 سال. خب این زهیر ابن قین هنوز عثمانی بود دیگه، تو حال هوای عثمان بود. اینها هم از کوفه حرکت کرده بودن، اومده بودن برای حج، خانه خدا با خانوادش بود، با دوستاش بود، شاید مجموعاً 6-7 نفر می شدن. اومدم برای حج، ابی عبدالله علیه السلام روز ترویه، خدمت شما عرض کردیم، روز 8 محرم از مکه خارج شد، به سمت کوفه حرکت کرد، به سمت کربلا. ها هم که حج خودشون رو انجام دادن. بعد حالا کاروان ابی عبدالله علیه السلام چون زیاد بودن افراد، آهسته تر حرکت میکرد. اونا هم حجشون رو انجام دادن، میخواستن بیان کوفه. منازل بین راه مشترکی دیگه، منزلگاه ها، اینجوری نبود که تمام راه آباد باشه، هر کجا خواستید نگه دارید. بین راه مثلا منزلگاه هایی بود که اونجا میتونستن آب برای اسبشون مثلا بردارن، برای خودشون غذا تهیه کنن و اینا. تقریبا میشه گفت که حدود 17-18 منزل بین مکه تا کوفه وجود داره. اینها حالا دقیقا نمیتونم بگم، بعد از چند منزل به کاروان ابی عبدالله علیه السلام رسیدن، ولی اجمالا میشه گفت که بعد از 3-4 منزل به کاروان ابی عبدالله علیه السلام رسیدن. و چون اینا تقریبا تفکر عثمانی داشتن، وقتی فهمیدن که کاروان ابی عبدالله علیه السلام هم توی این منزل هست، برای اینکه نزدیک نباشن، برخورد نکنن، چادر اون دورتر نصب میکردن. ببینید اینا قطعیات تاریخ ها عرض میکنم، میرفتن دورتر چادر میزدن که به ابی عبدالله علیه السلام نزدیک نباشد. خب
خانم ایشون نقل میکنه، دوستان ایشون نقل میکنن که یک روز ما داشتیم تا اینکه رسیدم به منزل زرود، منزل زرود که تقریبا از 17-18 منزل منزل هفتم میشه، منزل هفتم میشه، منزلگاه زرود. اونجا که میگن رسیدیم، خانومش نقل میکنه، دوستاش نقل میکنن که طبق توصیه زهیر ما چادر رو دورتر زدیم. بعد یک روزی حالا یا یک ساعتی داشتیم غذا میخوردیم، پیکی از طرف قاصدی از طرف ابی عبدالله علیه السلام اومد بیرون چادر، ما رو صدا کرد، سلام کرد و ما رو صدا کرد. ما گفتیم چه خبره با اینها؟ اون پیک ابی عبدالله علیه السلام گفت که یا زهیر بن قاین، ان ابا عبدالله الحسین بن علی علیه السلام بعثنی الیک لتأتی، منو ابی عبدالله علیه السلام فرستادی که شما بیایید نزد ایشون. تاریخ نقل میکنه که فطرح کل انسان ما فی یده، اینا داشتن غذا میخوردن، همینجوری خشکشون زد، غذا از دستشون افتاد، که ان علی رؤوسنا الطیر، مثل اینکه بر سر ما پرنده نشسته، اگه تکان بخوریم میپره، همینجوری خشکشون زد، موندن چیکار بکنیم. خلاصه حالا بعدن بیشتر اینو خدمت شما توضیح عرض میکنم. خانوم ایشون یک خانوم بزرگواری داشت به نام دلهم. خانوم دلهم به ایشون گفت که خب حالا تو نظرت منفیه، برو صحبت کن با ابی عبدالله علیه السلام ببین چی میگه، بعدن خب قبول نکن. ایشون هم گفت حرف خوبیست. رفت پیش ابی عبدالله علیه السلام، فأتاه زهیر بن قاین، فما لبث ان جاء مستبشرا قد اسفر وجهه. نقل میکنن که طبری نقل میکنه که لحظاتی بیشتر طول نکشید، شاید 5 دقیقه طول نکشید که این برگشت، مستبشرا لبخند میزد، قد اسفر وجهه، این چهرش شکفته شده بود. به این دوستاش گفت که جمع کنید، باید بریم خیمه رو کنار خیمه ابی عبدالله علیه السلام نصب بکنیم. همه تعجب کردن، چه خبره، چی شده، چه اتفاق افتاده، مگه ابی عبدالله علیه السلام به شما چی گفته تو همین 2-3-5 دقیقه؟ اصرار کردن که چه اتفاق افتاده. ایشون گفتش که راستش ابی عبدالله علیه السلام به من این نکته رو گفت. رفتم پیش ایشون، به من گفت که سالها قبل توی جنگ بلنجر، یادت هست سلمان فارسی چی گفت؟ گفت که در آینده بعضی از شما با جوانان اهل بیت، شباب اهل بیت برخورد خواهید کرد که سعادت ابدی اینی که در رکاب اونها باشید. اون سخن هم عرض کردم در دل زهیر ابن قین نشسته بود. ابی عبدالله علیه السلام فرمود اون شباب ما هستیم، ما همونی هستیم که سلمان فارسی برای تو از پیامبر نقل کرد. نگاه کنید امام علیه السلام چقدر از درون ما اطلاع داره، میدونه چه حوادثی در ذهن ما هست. میدونید تصور چه حوادثی از گذشته تاریخ ما تو ذهن ما هست و میدونه کدام یکی از این حوادث در ما تأثیر گذاشته، اونو انتخاب میکنه و اونو میاد به زهیر ابن قین میگه. مقام امام علیه السلامه. به محض اینکه خب اینو غیر از زهیر کسی دیگه نمیدونست بعد از گذشته 28 سال، و نگاه کنید امام حسین علیه السلام توی این 28 سال هیچگاه زهیر ابن قین رو صدا نکرد و نگفت، اونو امانت نگه داشت، امانت نگه داشت تا روزی که زهیر ابن قین به اون نیازمند شد، به اون نیازمند شد برای هدایت زهیر ابن قین، اون قصه لازم بود، اون قصه رو نگه داشت برای اینکه در اون موقع بگه. اینو به دوستانش گفت، بعد گفت هر کس با من میخواد بیاد بیاد بریم. هیچ کس هم باش نیومد، خانومشو اونجا طلاق داد، گفت که نمیخوام بعد از من تو اذیت بشی، انتی طالق. خانومشو طلاق داد و سپرد به برادرانش، برادران خانومش هم باش بودن. اونا رفتن به سمت کوفه و زهیر ابن قین موند. زهیر ابن قین موند. بعد ابی عبدالله علیه السلام زهیر ابن قین، ببینید الان از منزل زرود دیگه زهیر ابن قین همراه ابی عبدالله علیه السلام هست، هنوز از 17 منزل 10 منزل باقی مونده. 10 منزل یعنی از نصفه بیشتر راه زهیر ابن قین دیگه با کاروان ابی عبدالله علیه السلام هست. ببینید بعضی چیزا در زندگی آدم چقدر آدم رو زیر و رو میکنه. اون حجش بود، اون چی بود که این رحمت الهی رو برای زهیر همراهی به همراه آورد. زهیر دیگه با ابی عبدالله علیه السلام قرار گرفت. حضرت روز عاشورا او رو فرمانده قسمت میمنه طرف راست سپاه خودش قرار داد. او همونی هست که شب عاشورا بلند شد و به ابی عبدالله علیه السلام اظهار ارادت کرد، به ابی عبدالله علیه السلام عرض کرد که به خدا قسم واللهی لوددت انی قتلت ثم نشرت ثم قتلت حتی اقتل کده 1000 قتل، 1000 بار منو بکشن، تکه تکم کنن، منو بسوزونن، خاکسترمو پخش کنن، من تو رو رها نمی کنم. اگر مرا رها کنی تو را رها نمی کنم، سر از تنم جدا کنی چون و چرا نمی کنم. و ان الله یدفع بذلك القتل عن نفسك، من با این کارم از شما حمایت بکنم. شب عاشورا بلند شد اینجوری گفت. تو زیارت ناحیه عرض کردم نیاز پیدا میکنیم به این زیارت. امام زمان علیه السلام طبق این زیارت میگه السلام علی زهیر بن القین البجلی. امام اسم او رو میاره،
و به او به صورت ویژه سلام میده، السلام علی زهیر ابن القین البجلی القائل للحسین، اون کسی که به حسین گفت اون وقتی که قد ادن له فی الانصراف، اون وقتی که امام حسین علیه السلام به اینا اجازه انصراف داده بود، گفته بود میتونید برگردید، گفته بود که لا والله لا یکون ذلك ابدا. امام حسین فرموده بود که میتونید برگردید، انصراف داشته باشید. گفت خدا اون روزو نیاره که ما از شما برگردیم. لا ارانی الله ذلك اليوم، خدا اون روز رو به من نشون نده. این شد زهیر ابن قینی که امام زمان علیه السلام درباره او اینطوری سخن میگه. زهیر ابن قینی که از اون دو نفری هست که امام حسین علیه السلام روز عاشورا فرمود که من نماز میخونم جلوی من بیستید، یکی همین سعید ابن عبدالله حنفی بود و دیگری زهیر ابن قین بود که به سعادت ابدی رسید. ما به نظرمون در زندگی زهیر ابن قین سه عنصر خیلی مهم نقش ایفا کرده، حالا شاید الان بخ نشه دیگه عرض بکنم. به نظر ما در زندگی زهیر، یعنی تو همین خاطراتی که عرض کردم از زهیر، سه عنصر خیلی نقش ایفا کرده. یکی خانومشه، اگر اون خانم نبود معلوم نبود زهیر بره پیش امام حسین علیه السلام. خانم گفت که خب تو که جوابت منفیه، چرا میترسی؟ برو با امام حسین علیه السلام حرف بزن. خب اگه نپذیرفتی بعدن قبول نکن. خیلی با منطق، خیلی با تدبیر درست و خیلی دقیق، نکته سنجانه زهیر ابن قین رو آماده کرد، فرستاد پیش ابی عبدالله علیه السلام. اگر اون خانم دلهم رحمت الله علیها اگر اون نبود، معلوم نبود زهیر به اینجا برسه. ما میخوایم اینجا یه مقدار توقف کنیم، یه خورده کاربردی اینو نگاه کنیم، ببینیم نقش شماها به عنوان همسران خوب گاهی اوقات خیلی زیاده. گاهی شوهر عصبانیه، میخواد بره بیرون مثلا دعوا بگیره، حرف بزنه، چنین کنه، چنان کنه، بچه رو بزنه. برخورد منطقی خانوم او که آقا درست، حق با شما هست، شما درست میگید، بچه کار بدی کرده یا اون همسایه کار بدی کرده یا فلان شده، ولی بیاید یه نکته میخوام به شما بگم، مثلا یه جوری در اون یه تأثیری بگذاره که اتفاق بد نیفته. از اون ورم خانومایی داریم که هیزم تو آتیش ریختن، شوهره رو تحریک کردن، وا تو چجوری، برای چی صبر میکنی؟ ذلت توی به تو هم میگم مرد اینو آتشین کردن، انداختن به جون دیگران. شاید خیلی از اتفاقات بزرگ، حتی سیاسی های دنیا، جنگ اتفاق افتاده، چی شده فلان، پشت پرده به قول معروف زیر پوستی، اونجا کینه مثلا یه خانومی نقش آفریده باشه. این یکی از اون عناصری هست که یه مقداری باید ما اینجا توقف بکنیم و نقش خانم دلهم رو دقیق تر ببینیم، میذاریم برای جلسه بعد. عنصر دوم،
تأثیر سخن اون سلمان باهلی یا سلمان فارسی هست که عرض کردم نقش استاده. این هم یه عنصر دیگری هست که اگر نبود زهیر زهیر نمی شد. عنصر سوم امامت ابی عبدالله علیه السلام هست. این نکته سنجی امام حسین علیه السلام هست که اون خاطره رو اومد اینجا بیان کرد. ما باید اماممون رو بشناسیم. اون امام امروز هم امامه. اون امام امروز هم همون تأثیر رو روی ما میگذاره و دور و نزدیک و زمان سال 61 و زمان 1401 و اینها برای او تفاوتی نداره. اینم عنصر سوم. اینم ببینیم حالا بعد هر چقدر توفیق داریم به زندگی نامه سایر شهدا ان شاء الله بپردازیم. خداوند همه شما رو حفظ کنه، موفق و مؤید باشید. والحمد لله رب العالمین، والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.